السلام عليكم.
سلام عليكم، شو خبر؟
السلام عليكم رفقا، صداتون نمیاد ولی نوشته این آقای تعاونی اومد.
علیکم.
آقای ارجمند من صدات نمیاد. سلام علیکم. نمیدونم مشکل از کجاست که صدای شما نمیاد اصلا.
صدای ما میاد استاد.
علیکم سلام.
چیزی بود بنویسید اگه سوالی داشتید. مهم نیست باشه می نویسن اگه اشکال باشه. سلام علیکم آقای دادخواه. سلام علیکم. صدا نمیاد از شما. میان سیستم بازه. چی فرموده نوشته آقای دادخواه؟ صدای بلندگوی تون روی سیستم بازه. بلندگوی سیستم کدومه؟
استاد صدای بنده رو داری؟
صدای بلندگوی سیستم بازه. من
این بوده
ایشون چی نوشه؟ آی یوسف قانین لپتاپ یه علامت بلندگو هست ببینید بازه هست بازه هست بازه آقا شما
یکی از رفقا صحبت بکنه.
سلام صدای من میاد
استاد صدای بنده رو داری؟
این ورود و خروج پیدا کنید
صحبت
بفرمایید. من میخوام صدا نمیاد. سلام علیکم. استاد صدای ما رو داریم؟
نداره. تنها هم صدای استاد بسته است.
آی یوسف چطوری؟
هیچی رفته تو سرما خورد.
اگه اشکالی باشم بنویسن دیگه. رای نیست. الان نمیدونم کجاست. حل الان حل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام کاظم صلوات الله و سلام و علی فرم فرمود دعایت بداشتم میخوندم بگذاشتم فرمودن یا هشام ایاکه و الکبر فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. این قبلا خوندم ظاهرا روایت رو دوباره میخونیم. یا هشام ایاک بالکبر از تکبر بپرهیز. فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مقدار حبة من كبر. اقل حبه در روایات همون حبه خردل شمرده شده. من كان في قلبه مثقال حبة یعنی بلو من خردل دیگه. یک ذره تکبر باشه داخل بهش نخواهد شد. این تکبر همطور که دنباله این روایت داره کبر رضا اللهه و کسی نباید منازعه کنه با خدا در رضاش. و در درس قبلی هم عرض کردم ما چی داریم که بخوایم تکبر بکنیم، چی هستیم در مقابل این عظمت مخلوقات خدا نگاه کنی، در مقابل خدا که هیچ، در مقابل مخلوقاتش ما چی هستیم که بخوایم تکبر کنیم، چی داریم؟ این که در روایت از امیرمومنین داره اولش نطفه است و آخرش هم جیفه است و وسطش هم حامل قازوراته، اینجا تکبر داره. اگر علم که ما دادن که به ما اوتیتون علم الا قلیلا، درستش هم که باشه یه ذرهش مطابق با واقع، بقیش هیچ هیچ. العلم نقطتون کثرها جاهلون، این میشه ما زیادش کردیم. از این چیزی که داریم که اسمش علمه معلومی چقدر مطابق با واقع باشه، هیچیش نباشه. ولی حجت داریم، بر اساس حجج ما معامله میکنیم، مطلب آخریه. ولی علم باشه، اگرم محسنات دیگه است که خدا دادی و خودمون دخیل نیستیم توش، اینم که با یه سرمخوردی میره. این چی هست که بخوایم انسان بخواد تکبر کنه و خودش بالاتر ببینه؟ یه مقاله می‌نویسی، یه کتاب می‌نویسی، باید افتخار کنی که دیگران بتونن اشکال کنن. گاهی میگم من خودم یه کتاب مثلا می‌نویسم، میگم اگر واقعا در حوزه ما 100,000 نفر داریم، 10,000 نفرشون اهل کار باشن، باید هر کدوم بخواد یه اشکال خوب به من بکنه، 10,000 تا اشکال خوب باید متوجه من بشه برای کتاب کوچیک. و باید افتخار کنم ها، 10,000، نه که له بشم اون زیر بگم 10,000، نه، همینا رو بگیرم، کتاب رو تصحیح کنم، تقویت کنم و استفاده کنم، 10,000 اشکال بشه جا داره. وقت یکی دو تا اشکال من میکنم، ممکنه بعضی آقا بتوپه از کوره در بره، بهش اشکال میکنن. بابا برو افتخار کن، داره کمکت میکنه به هر غرضی اون بخواد بگه، تو این را یک نعمت بدون و بگیر، کمک بگیر ازش و تصحیح کن کارت را تا ببینید قوی بشی. توقع اینه داشته باش 10,000 تا اشکال بت بشه که تقویت بشی. سیدی از یکی عربش عربه شد، چون بزرگان هم بهش حاشیه زدن، فخره. صدها اشکال الان نگاه میکنی در این حواشی، حواشی خود عربه وارد کردن بر ایشون. خب این نقص نیست، بله، از این جهت که ما معصوم نیستیم باید اشکال ما بشه، اما مهم اینست که از این اشکالات چجور استفاده کنیم. بگذاریم، ما بحثمون در چی بود؟ فرمایش امام، یعنی بعد از این که آمدیم نظر میرزای نائینی را در حق، در تفسیر حق بیان کردن و نظر آشام حسین را یعنی هم بیان کردیم، باز آمدیم نظر مرحوم امام را در اینجا بخواستیم بگیم که خود امام اینجا چیکار کرده. هر سود که ایشون فرمود حق ملک و سلطنت نیست، خودش فرض فرمود که یه اعتبار خاصیه برای خودش، همینقدر مجمل گفته اعتبار خاص، ولی از موارد و اطلاقات میخواست استفاده کنه که اگر بنا باشه ملک باشه به معنی سلطنت باشه، با این را جای هم بتونن بشینن. وقت ما میبینیم در بعضی از موارد سلطنت هست، حق جاش نمیشینه. گاهی حق هست، سلطنت جاش نمیشینه. گاهی ملک هست، اونا جاش نمیشینن. یه کلیت ایشون ادعا نکرد، از همین حرفش هم، از این طرز استدلالاش به این نتیجه میرسیم که ایشون میخواد بفهمد که حق معانی مختلف داره، یکی نیست. گاهی سلطنت، گاهی میشه ملک، گاهی چیز دیگه میشه، گاهی اینطور. ولو اولش نفی کرد، اما استدلالهایی که ورده یه اعتبار خواست، فرمود اعتبار خواست، اما نتیجه این استدلالها یک چیز نشد. گاهی سلطنت رو نفی کرد، گاهی ملک رو نفی کرد، گاهی، اما این کلیتا نمیتونه نفی کنه با این ادله. نتیجه اینه، ممکنه گاهی وقتا هم همین اعتبار خواست بشه سلطنت، گاهی بشه ملک، گاهی چیز دیگه بشه، اینطور که بعداً خواهیم گفت در نتیجه گیری. الان مهم اینه این ادله پنجگانه که مرحوم امام آورد، آیا اینا تمام یا تمام نیستن؟ مثل آقای حائری آسد کاظم بخواد اشکال کنه در اینها، بفهمید این ادله که مرحوم امام آورده تمام نیست. اما این که فرمود در حق سابقه، اگر من آمدم جایی نشستم، جایی فرض کنید یه سجاده پهن کردم برای نماز جماعت، من حق سبق دارم بر دیگران، حق اولویت دارم در اینجا، اولای از دیگرانم در این که نمازم را اینجا بخونم و مانع دیگران بشم از اینکه بخوان به جای من نماز بخونم، این حق اولویت. او فرمود که اینجا نه ملک هست نه یه جور سلطنت هست، در حالی که حق داره اطلاق میشه. مرحوم امام تو فرمود پس معلوم شد حق غیر از ملک و سلطنته، حتی ملکیت ضعیف هم اینجا نیست. خب این یه مقدار ادعا در واقع همچین محکم نیست این ادعا. آقای حالی هم دست گوشه رو همین گفته کی گفته اینجا ملک نیست؟ ممکنه ما بگیم اصلا حق همون ملکه و اینجا هم یه ملکیت ضعیفه هست. چه میفهمید از این ملکیت ضعیفه نیست؟ ادعای شما این است که حق مغایر با ملکه. دلیلی که آوردی این است که در این موارد در حق اولویت و حق تهجیر و اینها، در حق الصبر حق التهجیر، در این موارد دلیل میخوای بیاری بر مغایرت حق با ملک. دلیلی که آوردی که در این موارد ملکیت ضعیف هم نیست، این خودش ابهامش بیشتر از خود اصل مدعای شماست. این که مغایر باشه حق با ملک ای ابهام داره، از کجا معلوم مغایرت داره؟ میخوای استدلال کنی به یه امری استدلال کردی که ابهامش بیش از اونه. استدلال کردی که در اینجا میبینید من حق اولویت دارم ولی ملک ندارم ولو ضعیف. میگم از کجا ملک نداری؟ چرا ملکیت نباشه؟ این ملکیت ضعیفه باشه همینجا. کسی که منکر مغایرت بین حق و ملکه نمیتونی اینطوری افهامش، نمیتونی اینطوری باش چی بکنی؟ مخالفت کنی، بیای بگی نه اینا مغایرت ندارن. الان میخواد بگه مغایرت دارن، شما بگی نه مغایرت داره حق و ملک. اون میگه مغایرت ندارن، شما میگی مغایرت داره. چرا مغایرت داره؟ میگه چون اینجا ملکیت ضعیف نیست. او در میاد میگه کی گفته ملکیت ضعیف نیست؟ او ملکیت ضعیف هست، ما این از شما نمیپذیریم. بله میتونیم اینه بگیم که ملکیت یه وقت تامه یه وقت ناقصه. مثلا در ملک تلق ملکیت تامه، در ملک غیر تلق مثل ملک اراضی خراجیه ملکیت ناقصه. اونجا میتونیم بگیم ملکیت دو جوره و میتونیم بگیم در موارد حق اولویت حق تهجیر اینجا ملک تام نیست. این درسته. اما این که بگیم اصلا ملکیت نیست ولو ضعیفش، این از کجا؟ نهایت شما میتونید ملکیت تام را بزنید، بگیم ملک تام نیست در این موارد، در موارد حق و تهجیر حق و اولویت اینا. اما نمیتونی بگی اصلا هیچ نحوه ملکیتی نیست ولو ملکیت ضعیفه، مخصوصا طبق اون بیانی که ما گفتیم که مراد از اینها از ملک. ممکنه اینطوری بخوان بگن که ضعیف و قویش که میکنن دو مرتبهش که میکنن به یک، نمیخوان این را مقوله به تشکیکش کنن به معنی فلسفی. نه، یعنی تصرفاتی که من میتونم بکنم بر اثر این ملکیت زیادن یا کمن. مخصوص از قوی و ضعیف اینه. در ملک تلق من تصرفات گوناگونی میتونم بکنم در مالم، در مملوکم اینطوری بگم. ولی در ملک در حق اگر گفتیم ملکه و ملک ضعیفه، یعنی تصرفات کمی میتونم بکنم. مراد از ملک ضعیفه نه به اعتبار متعلقش، شدت و ضعفش به اعتبار متعلقشه، سعوزیق متعلقه. که مثلا در حق و تهجیر من فقط میتونم منع کنم دیگران را از اینکه بیان این را بگیرن و مثلا احیا کنم، مانع بشم. این مقدار قدرت دارم، یا بگو این تصرف را میتونم انجام بدم، مانعیت را میتونم داشته باشم. محدوده تصرفاتم کمه، اما در ملک تلق محدوده تصرفاتم زیاده. به این اعتبار ما اون گفتیم به ملک تلق گفتیم ملک، اینجا را مثلا گفتیم حق. چه مانعی داره هر دو را ملک بدونیم و ملک قوی و ضعیف درست کنیم؟ اونم به اعتبار محدوده سعوزیق تصرفات که کمن یا زیادن، این مشکلی نداره. پس این بیان امام را ما میپذیریم تمام نیست و جواب ایشون تمامه. در اینجا ما نمیتونیم بگیم در حق و تهجیر اصلا ملک نداریم. به این شکل ممکنه کسی قائل بشه ملکیت، من نمیخوام بگم الان ملک هست ها، اما این مقدار استدلال میگم استدلال به این شکل تمام نیست و جواب ایشون بهش وارده. اما نسبت به سلطنت بر انفس که ایشون فرمودن گاهی میبینید سلطنت هست اما ملک نیست، پس معلوم شد اینجا سلطنت و ملک یکی نیستن. لذا اگر حق را کسی معنی سلطنت معنا کنه اون غیر از ملکه، نمیشه گفت که حق یه جور ملکه. چرا؟ به دلیل اینکه انسان بر خودش مسلطه، بر اعضاش مسلطه، سلطنت داره، اما اینطور نیست که مالک اونهاست. مخصوصا و مخصوصا از ملک هم ملکیت اعتباری است. خب اینجا ملکیت اعتباری هست، گفتیم جعلش لغوه در نظر اینها، ولی خود انسان وقتی ملکیت تکوینی هست ملکیت اعتباری جعلش لغوه. پس خلاصه ایشون آمد اینطوری فرمود، فرمودن که در اینجا مرحوم امام فرمودن سلطنت هست در این موارد که انسان مالک خودشه اما ملک نیست، پس معلوم میشه اینا با هم فرق میکنن. نمیتونید حق را ای گفتید یه جور سلطنت اینا بگیم ملک، اصلا ملک نیست، چون در اینجا ملکیتی در کار نیست. نمیتونید بگی حق ملکه، اینجا ملکیتی در کار نیست ولی سلطنت هست. جوابی که آقای حائری میده میفهمد این سلطنتی که شما اینجا میبینی انسان نسبت به خودش داره این سلطنت تکلیفیه است، یعنی جواز تصرفاته یا عنوانی منتزع از سلطنت تکلیفیه است. این مقدار درسته، عنوان مثلا اختیاره، از همون سلطنت تکلیفی از اون جواز انتزاع کنیم اختیار یه همچی تصرفاتی را، مختارم انجام بدم یا ندم، یا بگو جواز یا بگو عنوان منتزع از او، مثلا یه همچی حالت اختیاری. اینا رو ما داریم، درسته انسان بر خودش مسلطه، شما میفهمید سلطنت هست اما ملک نیست. این سلطنتی که هست اینجور سلطنتیه، این خارج از بحث ماست. و اون سلطنتی که محل بحث ماست که سلطنت وضعیه اعتباری است، که اعتبار کنن عقلا برای انسان سلطنت بر خودش را، سلطنت اعتباری داشته باشه که مثلا بتونه اینا رو بفروشه چه بکنه چه بکنه اینطور، این سلطنت اعتباری. این حالا این سلطنت اعتباریه را اینجا اول کلامه که داشته باشیم. شما مسلم میگیره سلطنت هست اما ملک نیست. سلطنت که ما میخواییم سلطنت اعتباریه است، در اینجا نیست، چون جعلش لغبه گفتیم. وقتی سلطنت تکوینی است این برای چی؟ اونی که محل بحث اینجا نیست، شما فرض گرفتی هست، و اونی که هست محل بحث ما نیست، اون که خارج از بحث ما، سلطنت تکلیفیه است اینجا، یا عنوانی منتزع از سلطنت تکلیفیه. چرا که این ما داره؟ خب اینم جواب این قسمت را اینطوری دادن که اون چه اینجا داریم سلطنت اعتباریه نیست که انسان بر اعضا خودش ناچینسه. این بیان ایشون هم خیلی واضح نیست برای من الان، قبلی را اگه گفتم میشه ازش پذیرفت بر مبانی خودشون و ادعای امام خیلی قوی نیست، اما در اینجا جوابی که داره میده که اینی که داریم فقط سلطنت تکلیفیه است، جوازه یا اختیاره، این خیلی واضح نیست. عقلا الان اعضا خودشون رو میفروشن تو همه عالم و این سلطنتی که قائلن در اینجا همون وضعیه است، یعنی اینجور مالک میبینن این را نسبت به اعضایش و این ملکیت اعتباری هم میدونن، چون تصمیم معاملش درست میدونن اینها را، نه فقط سلطنت تکوینی است. الان اینجا بیان بگیم این نهای توجیهی که باید بکنیم، بگیم همون قد سلطنت تکوینیه که ما داریم بر اعضامون این کافیه برای صحت معاملاتش در نظر عقلا، هم سلطنت تکوینیه که میتونه تصرف کنه تکوینان در اینها، نه معاملش درست باشه، نه میتونه اینو بکنه، میتونه بگذاره، میتونه چه بکنه، ورداره بذاره اینطور، این سر تکوینیه بگیم خودش کافیست برای تصحیح معاملاتش. چون که مثلا انسان سلطنت تکوینیه اون کلی رو هم همینطور میگن دیگه، من الان مالک کلی میشم، تملیک میخوام بکنم 100 کیلو گندم رو به دیگری، این 100 کیلو گندم رو که میخوام به دیگری تملیک کنم، چون مالک خودم هستم تکوینن، مالک همه شؤونات خودم هستم از جمله این کلی را که در ذمه میتونم داشته باشم، الان این کلی را میام به دیگری تملیک میکنم، این نه معنیش نیست که من ملکیت اعتباری داشتم در اینجا، خودم مالک این بودم، اعتبارا این کلی را به تملیک کردم. نه همینقدر که ملکیت تکوینات ازشم بر خودم و بر اعضاءم، این کافیست بر این که ما بتونیم تملیک اعتباری کنیم به دیگران. ولو خودم ملکیت اعتباری نداشتم نسبت به این قبل از این معامله، قبل از انجام معامله، من ملکیت اعتباری نسبت به کلی نداشتم. مصححه این بیع بگیم یا ملکیت آنن ماییست، قبلا گفته بودم ملکیت آنن مایی فرض کنیم اعتبارا من مالک بشم بعدا تملیک کنم به دیگران، یا نه همین ملکیت تکوینی که من دارم، همین ملکیت تکوینی مصححه تملیک به دیگران باشه. وقت در اعضاءم نهایت توجیه اینطوری بکنیم، بگیم اینا میخوان اینو بگن من مالک تکوینی خودم و اعضاءم هستم، این بسه بره تصحیح معاملاتش که بتونم اعضاءم بعدا تملیک کنم در نظر عقلا. لازم نیست یه ملکیت آنن مایی یه اعتباری فرض بکنم قبل از این، معلومه؟ ولو من ملکیت اعتباری هم نداشته باشم. وقت الان در اینجا استدلال آیه اینا اینطوری میخوان بگن در این موارد نهایت چیزی که ما داریم سلطنت تکلیفی داریم که این خارج از بحث ماست، و سلطنت اعتباریه رو ما نداریم. سلطنت اعتباریه رو چون جعلش لغبه در اینجا، وقتی تکمینیش هست این فایده نداره، اعتباریه این جعل نشده برای ما. و اگر میبینیم معاملات این اعضا تصحیح میشه به جهت اون سلطنت تکمینیه هست، نه به جهت وجود سلطنت اعتباریه در اونجا. این ممکن اینطوری بگم به این شکل، ولی واقعش الان من همین گیری که دارم تامینه. ما واقعا وقتی سلطنت داریم بر اعضایمون، یعنی جواز دارم، جواز تکلیفی دارم نسبت به اینها، عرف این ازش میفهمه، عرف عقلا عالم الان وقتی بهشون میگی من بر خودم تسلط دارم، یعنی سلطنت تکوینی یا جواز شرعی، یکی از دوتا، یا جواز شرعی یا قانونی، شرعی یعنی قانونی مطلق، معلومه، و یا تکوینی، یکی از دوتا رو بگم، یا زائد بر این میفهمن اون سلطنت اعتباری هم هست. ولو به تصحیح معاملات خودش یه راهی باشه، مخصوصا در نظر کسانی که میگن سلطنت تکوینی کافی نیست بر تصحیح اعتباریات معاملات اعتباری، باید یه سلطنت اعتباری فرض بکنیم. آیا اینجا اینطوری نیست که من مالک اعتباری میبینم خودم را، میبینم عقلا یعنی برام همچین ملکیتی قائلن نسبت به اعضاءم غیر از ملکیت تکوینی؟ اینه میبینیم یا نه؟ یا میگیم من فقط ملکیت تکوینی دارم و مصحح معاملاتم همینه؟ به هر حال خیلی الان اصرار نمی کنم، خیلی واضح نیست مطلب اینقدر که سرش بخواییم بیستیم به سفت، ولی جای این تأمل هست که مثل آقای حائری میخواد بفرما اگر سلطنتی داریم بر اعضاء خودمون، یا برمیگره به جواز تکلیفی یا برمیگره به همون سلطنت تکوینی، اما سلطنت اعتباری ما اینجا نداریم و معاملات این اعضاء خودمونم که تصحیح میشه با همون سلطنت تکوینی تصحیح میشه، اما بسه. این حرف اینا اینه. در مقابل اون مثل مرحوم امام میخواد بفرمایید نه، ما اینجا فقط جواز نداریم، این سلطنت اعتباری داریم مثلا، و سلطنت هست ولی ملک نیست. این میخواد اینو بگه. یه مطلب دیگه که مرحوم امام فرمودن، اینه بعداً در چیزی که میخواییم اختیار کنیم اینا رو باید در نظر بگیرید ها، یه چیزی باید بگیم که با همه اینا بسازه اشکالی باقی نگذاره. دنباله همین حرف که الان حرف خود آقای حائری مطرح میکنم یه فعلی نمونده برم. اما این که مرحوم امام فرمودن که حق بعضی وقتا متقدمه به من علیه الحق، یعنی من له الحق داریم، مورد حق هم داریم، من علیه الحق هم داریم، در دین هم همینطوره، مثلا دائن داریم، مورد دین داریم، من فرض کنید لهو این، بله من علیه این دین هم داریم، اینطوریه. اما در ملک اینطوری نیست. خب این یه مالک داریم یه مملوک، اما من علیه الملک نداریم. خود این کاشف از این است که حق معنی ملک نیست. میخواست اینطوری بگه، اینطور فرمودن آقای حائری اینجا میفرمود این که فرمودی گاهی وقتا در حق من علیه الحق داریم، این یک مدعات که بعضی وقتا در مورد حق من علیه الحق داریم اما در ملک اینه نداریم. هم این که فرمودی بعضی وقتا در حق این طوره، این درست نیست، همیشه در حق من علیه الحق داریم. و این که فرمودی در ملک من علیه الملک نداریم، این هم درست نیست، چون در ملک هم همیشه من علی الملک داریم. این دو تا مدعا که آقای حالی در اینا رو دست میذاره روش. اما این که گفتیم همه جا در حق من علی الحق داریم، مثلا فرض کنید در حق و تحجیر که شما میگی من علی الحق نداریم، همون جا هم داریم. چرا؟ چون در حق و تحجیر وقتی من رفتم یه جایی رو تحجیر کردم، اینجا من الان ذل حقم، مورد حقم هم این عرض محجره است. من علی الحق کیه؟ دیگر همه دیگرانم هم. که من میتونم منع کنم دیگران را از این که بیان این از من بگیرن یا مانع من میشن در احیاء این، بدن این که این بدن این که من مورد اولویت این باشم، بخوان مانعم بشن مزاحمم بشن، من میتونم جلوشون رو بگیرم. پس اونا همه میشن من علی الحق. این طور نیست که در این موارد مثل حق و تحجیر میخوایی بگی که حقه ولی من علی الحق نداریم. همه جا در موارد حق من علی الحق داریم. و در ملک هم فرمودی که اصلا در هیچ جاش من علی الملک نداریم، این درست نیست. به شکل کلی سالبه کلی فرمودی، اونم درست نیست. اونجا هم به شکل موجبه کلی ما میگیم همه جا در ملک من علی الملک داریم. اون چیه؟ اونم دیگران هم. اگه بناباشه من مالک باشم و این مملوک باشه، دیگرانی که میخوان مزاحم من بشن در این مالکیتم، اونا من علی الملکم، من میتونم جلوشونو بگیرم. یک معنای کلی اینطوری خیلی توسعه داد که همه جا میخواد اینطور بفهمه که از نظر عرفی همه اینا من علی الملکم، همه دیگران. آمده اینطور فرموده. و این که میبینید که میفهمید، این که میبینی میگیم که در اجعت لغوی مثلا فرض میکنیم میگیم که ادا حقه من علی الحق، علی قبل از ادایش میگیم من علی الحق، این من له الحق، اینجا اینطوری تعبیر میکنیم. اما نمیگیم من علی الملک. این نه معنیش نیست که من علی الملک نداریم، این نگاه لغوی شما داری میکنی. فرق میکنه نگاه لغوی با نگاه ماهوی به مطلب. نگاه لغوی اگه بکنی، بله اشراب نشده در ملک من علی الملک، یه مالک داریم یه مملوک داریم، در حق نه این اشراب شده من علی الحق، من له الحق، خود حق و من علی الحق، این نیست که توش عقص شده، این معنی لغویشه. اما از جهت ماهوی که بحث بکنی فرقی نمی کنه. تو همه اینها من علی الحق داریم، من علی الملک هم داریم. از جهت حقیقت مطلب و واقع مطلب تو همه اینها هست. نهایت در این مورد همه مردم خواهم بود که ما میتونیم جلوشون بگیریم در ملک و در حق هم تو همه حقوق همه مردم میشن، یا در حداقل در حقوقی که من علی الحق به ظاهرش نداره میگیم بقیه مردم هم که من میتونم جلوشو بگیرم، مثل حق و تحجیر. فرق است بین نگاه لغوی که بخوایی بکنی مطلب معنی لغوی، بله توش اشراب اخذ نشده، ولی از جهت حقیقت مطلب این طوره. حالا این دیگه یه خورده به نظر میاد این جواب باز یه نگاه خیلی فلسفی طوری شده، چون نگاه عرفی همون چیز لغوی که اسمش میشه لغوی، عرف ظاهرن همینو میفهمه دیگه. این طوریست که این لغوی باشه و این وقتی میگه حق میفهمه یعنی یک حقی داریم، یه من له الحقی داریم، یه من علی الحقی داریم. اصلا این به ذهن میاد همینش که اسمش قبیزنی اشراب شده در معنی لغویش، در معنی عرفیش هم همینه، عرف هم همینه میفهمه. ما ملاکمون عرفه، بله از جهت ماه اوی و نگاه فلسفی بخوایی بکنی خونجم را بودی کسانی هستن که من میتونم منعشون کنم، به این معنی وسیع اگه بخوایی نگاه کنی وقت میشه همه مردم. اون که محل بحث نیست، محل بحث این مفاهیم عرفیه. اینجا عرفی با لغویش یکیه، دوتا نیست. لذا این که طور جواب بدی به امام که بیایید بفرمایید که در این موارد هم ما قبول نداریم که در بعض حقوق منع علی الحق نداشته باشیم به شکل موجب جزئیه، و قبول نداریم در ملک منع علی الملک نداشته باشیم اصلا به شکل سالبی کلیه که ما ادامه اینا رو قبول نداریم، بلکه باید بگیم همه جا منع علی الحق داریم. من عرض میکنم که این نگاه نگاه عرفی نیست، عرف با لغت در اینجا متحده در این مطلب. این چیزی که شما میگذارید میفرمایید این همون چیزی که اسمش گوشی ماهوی و نگاه دقیق اونطوری. عرف این به ذکرش نمیاد مگه با این دقت های این شکلیه که بگه من که مالکم اینم مملوکه همه مردم علیه الملکم. این حرفا هم نمیزن که علیه الملکم یعنی چه، من میتونم منعشون کنم از این که بخوان مزاحم من بشن در مالکیتم. اینا تو ذهن نمیاد، معلومه؟ نه، حقوق بعضیاش همینطوری که اونا گفتن، نه همه حقوق. من وقتی در میام میگم مثلا حق بله ولایت دارم، این حق ولایت چیه؟ خب یعنی من میشن چی؟ من ولی فرض کن. یه مولا علی حتما باید باشه که من، چون مفهومش مقبول از اضافات ذات اضافه است. حتما وقتی من بخوام ولی باشه این مولا علی میخواد، یه مورد ولایت هم میخواد. مفهومش اصلا اینطوریه، هم لغتا هم عرفا. این حق در خودش اشراب شده، عقص شده. اما مثلا در مثل همون حقوق فرض فهمت که بله حق و تحجیر، من این چی ازش میفهمم؟ این طور فهم یعنی من حق دارم در این عرض محجره، حق دارم در این عرض محجره یعنی چه؟ یعنی این رو که تحجیر کردم دیگه میتونم این را بعدن بیام تصرف کنم، چیز احیا کنم و مالک بشم، و همین مقدار هم کسی نمیتونه مزاحم من بشه. این میفهمیم ازش؟ بله؟ نه، دیگری نمیتونه مزاحم من بشه این از من بگیره، علی هر کی میخواد باشه. اینه میفهمیم ازش. اما اینه میگیم من علی الحق، این تعبیر میکنه عرف مثلا اینطور میبینه من علی الحق. نه، من علی الحق خود اینجا من یه زمین دارم بیشتر که نیست، که یه تحجیر کردم این زمین را، حق تحجیر دارم. اون دیگری اینطور نیست که ولو به ذهن میاد نباید مزاحم من بشه، این مقدار میفهمم. اما اینه به عنوان علی الحق نمیبینم اینا که مثل اونجا، چون مقوله ذات اضافه نیست اینجا، مثل این حق الولایه، حق التولیه، حق قضاوت، اینا همش یه سبوی میخواد که نسبت به این متولی باشم. قیم مثلا یک بچه یک کسی میخواد که این قیم نسبت به او باشم، اینطور هم متولی. اما در این حق التحجیر خود اون سبوی به عنوان طرف از مفاهیم ذات اضافه نیست. حق التحجیر میخوام بگم مثل ولایت نیست که در خودش عقص شده، این اینطور نیست. ولی میفهم یعنی نباید دیگران مزاحمم بشن، اما این مقدار را سبب نمیشه که این مثل ولایت باشه، مثل قضاوت باشه، در خودش عقص شده مولا علیه، یه طرف سومی، این توش نیست. لذا اینو بهش نمیگیم من علی الملک یا من علی الحق، این تعبیری که ایشون میخواد بکنه. فرق است بین مفاهیمی مثل حق و تحجیر، مثل این حق حقوقی مثل حق و تحجیر و حق الولایه. در حق الولایه خودش ذات اضافه از این مفهوم، طرف سوم را میخواد، تو خودش عقص شده، هم لغتا هم عرفا. ولی در اینجا از مفاهیم ذات اضافه نیست، توش عقص نشده. ولو اینه میفهمم ازش وقتی من میگن حق و تحجیر داری، یعنی من اینجا رو تحجیر کردم میتونم بعدا احیا کنم و میتونم در طول این مدت من کنم دیگران را از تصرف در این. اما این سبب نمیشه که اون من علی الحق بشن اونا، مثل اونطور که در ولایت یه مفهوم سومی بود توش خودش عقص میشد چون طرف اضافه بود. این خیلی فرق داره با اونجا. اینا رو یک کاسه کردن مثلا درست نیست، نمیشه این تعبیر کرد. خلاصه ایشون آمده اینا رو یکی کرده و لغتا یه مطلبی دیگه موند که اینم تمام بشه. الان در دینم از همین معلوم شد جوابش، که مثلا میگیم که من علیه الدین، من له الدین، اونجا اینطوری تعبیر میکنیم، این شبیه همون حرف. و مطلب دیگه این بود که ادا حقه یا ادا دینه، اینطوری تعبیر میکنن، اما نمیگن ادا ملکه. پس معلوم میشه ملک و حق یکی نیستن. امام اینطوری فرمود ادا دینه و ادا حقه. ایشون این هم که میخواد جواب بده میفهمد خب اینم در معنی لغوی شده نگاه میکنی، از جهت لغوی نگاه میکنی بله ادا دینم میگیم، اما نمیگیم ادا ملکم، ولی از جهت ماهوی فرق نمیکنه. اینجا هم یه چیزی من دارم ادا میکنم به دیگران در ملکم، داره تملیک دیگران میکنم ادا، یا مثلا اون خریده از من الان بهش میدم این ملک را، تعدیه میکنم این ملک را، ملک معنی مملوک را ادا میکنم به او. این مثلا تعبیرات درسته از جهت واقعی حقیقی، اینا همش مغلطه ای بنظر توش این چیز نیست. ملک معنی مملوک با خود ملکیتی که بحث ما بود فرق میکنه، محل بحث ما در خود ملکیته، نه ملک معنی مملوک این از من خریده الان میخوام بهش ادا کنم برگردم مملوک را، میگه ادا ملک است، این محل بحث ما نبود، خود ملکیت بود. لذا جواب ها یک مطلب دیگه هم ایشون داشت که میگیم که عبد مستحق ثوابه، اما نمیگیم مالک ثوابه، اون مالک نیست. اینم جواب میده که این حق عقلیه، وقتی میگید که مستحق ثوابه ولی اینجا ملک نیست، حق وضعی نیست که محل بحث ماست که معنی ملکیت اعتباری باشه، بحث ما در ملکیت اعتباری است، نه در همچین حق عقلی، این خارج از بحث ماست. اینم جواب چیز ایشون. الان اینا تمامه، من گفتم اشکال کردم در اکثر اینا که تمام نیست، الان بعضی رو بپذیریم این منافات نداره که ما چه بعدا اختیار خواهیم کرد در جلسه بعد انشاءالله میرسیم به آخرین حرف که خود آقای حائری چی میگه در حق و این و چی جوری باید مطلب رو خودمون بگیم که اون اشکالات دیگه متوجه نشه. آیا مطلب جدیدی باید بگیم؟ حق را غیر از سلطنت و غیر از اضافه و غیر از فرض می‌کنیم که معانی متعدده براش فرض می‌کنیم و غیر از اعتبار خاص که مرحوم امام فرمود؟ یا نه یکی از همینا رو باید بپذیریم؟ یا یه تفسیری باید بدیم که اشکالی بهش متوجه نشه یا حداقل اشکال داشته باشه؟ اینو باید نکته مهمی است که ببینیم خود عرف تجرید خودمون کنیم، ذهن خودمون رو از حرفا ببینیم واقعا عرف چی میفهمه از خود حق و اینا، و بعدا اون چی که ما ذهن خودمون را کانال قرار دادیم به فهم عرف این عرضه کنیم بر دیگران. ببینید بدون شواهد اگر ذهن خالص باشه همینی میفهمه یا نه، به عنوان دید عرفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله جلسه بعد دیگه اینه تمامش میکنیم قسمت رو. مطلبی دارن رفقا؟ اگه ندارن که بگذاریم از این. اللهم صل علی محمد و آل محمد.